چه خوبه الان من جلوی شما ایستادم، من الان میتونستم توی مجلس گناه باشم. بعد میگه خدایی که صاحب این جهانه، رب العالمینه. بعد میگه خدایی که صاحب اون جهانه، مالکه یوم الدین. بین این دوتا چی میگه؟ چی میگیم؟ سه نفر میگن الرحمن الرحیم، بقیه نمیدونن چی میگن. میگیم الرحمن الرحیم، خدایی که صاحب این جهانه، خدایی که صاحب اون جهانه، و بین این دوتا میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی خدا میگه بنده من، این ور مال منه، رب العالمین منم، اون ورم مال منه، مالک یوم الدین منم، از این دنیا تا اون دنیا خدای تو مهربونه، خدای تو لطف داره. من خدا رو همیشه شکر میکنم که بعضیا خدا نشدن. وقتی از خدا باد حرف میزنه میگه خدا اون دنیای روغن مذاب داره، میگه شیرجه بزن توش یا اول فصل. خوبه اینا خدا نشدن. خدا فرمود این ور مال منه، اون ورم مال منه، بنده من خیال تخت، از این دنیا تا اون دنیا الرحمن الرحیم، مهربونم، لطف دارم، نه ترس. خب ببینین چقدر امیدوارمون میکنه، چقدر بهمون انرژی میده تو نماز. بعد میگیم ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم، ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخواهیم. دو تا دروغ بزرگ ما مسلمان است. فقط تو را عبادت میکنیم، ما بنده پول نیستیم، ما بنده مقام نیستیم، ما بنده شهوت نیستیم، ما بنده قدرت نیستیم، فقط تو را میپرستیم. دروغ داریم میگیم، فقط از تو کمک میخواهیم. من یک گرهی تو زندگیم بیفته به 10,000 نفر میگم. همین که ایشون گفت شاید نیاز داره، ارث باباش نیاز داره. با همه می جنگم، به همه میگم. مکه نشد مدینه، صغرا نشد سکینه. به دختر خالم میگم، به پسرمون میگم، به رئیس بانک میگم، به مسئول قرض‌الحسنه مسجدمون میگم، به خدا هم میگم. ببین من به 40 نفر گفتم 2 میلیون میخوام، تو هم میتونی جور کن. به هر حال فقط تو را میپرستیم، فقط از تو کمک میخواهیم. یک غلامی در ایام قحطی دستاشو تو جیبش کرده بود، سوت میزد میرفت. یکی اومد گفت عمو مردم دارن میمیرن از گرسنگی، سوت میزنی؟ گفت بمیرن، به من چه؟ گفت خودت هم میمیری؟ گفت نه آقا ما نمیمیریم، خیالتون راحت. یعنی چی ما نمیمیریم؟ گفت که من اربابم تا 6 ماه آذوقه داره تو انبار، ما تا 6 ماه میخوریم، 6 ماه بعدم قحطی چی شده؟ تاموش. همه تونم که ببینیم ما زنده ایم. اینی که داشت با این غلامه حرف میزد، فکر کرد این غلام دلخوش به اربابیه که واسه 6 ماه آذوقه دارد. ارباب من چی؟ ارباب من و شما در انبار الهی چقدر آذوقه داره؟ تموم شدنیه؟ آره؟ به خدا اگه بشه تموم بشه انبار خدا. امام صادق علیه السلام فرمودن هرگاه از خدا چیزی بخواهید و از همه مردم قطع امید کنید، از همه مردم قطع امید کنید، چون خدا این حالت را در شما ببیند خواسته شما را به شما عطا می کند. ولی ما که اینجوری نیستیم که من هر چیزی بخوام به همه میگم، بعدم به خدا میگم فقط از تو میخواهم. خب دارم دروغ میگم؟ دوستان عزیز، یه پیرمردی دستاش میلرزید، رفت دکتر. دکتر هرچی آزمایش دادید این سالمه 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 سالمه، پس چرا میلرزه؟ خوب که بررسی کرد دید پیرمرده خوب غذا نمیخوره، یکم بیجونه، همین مریض نیست. گفت پدر جان برات یه بسته بیسکویت مادر می نویسم، اینو می خری یه لیوان چای شیرین درست می کنی، بیسکویت مادر رو می زنی توش، می خوری خوب می شی، دستات دیگه نمی لرزه. پیرمردم بیسکویت مادر رو خرید و چای شیرین رو هم درست کرد و بیسکویت رو زد تو چایی، آورد بالا بخوره، بیسکویت شور شد ریخت تو چایی، خندش گرفت، گفت این خودش هم نمیتونه نگه داره، شور شد ریخت پایین، میخواد منو نگه داره. دعای جوشن کبیر دعاییست که جبرئیل از آسمان هدیه کرده به پیامبر. تو مفاتیح بخونین اول جوشن کبیر رو، جبرئیل میگه یا رسول الله خداوند این دعا را به شما هدیه فرمودند. یعنی دعا کلام خود خداست. یکی از چیزایی که در جوشن کبیر میگیم اینه، یا اماده من لا اماده له، ای ستون، ای تکیه گاه کسی که هیچ تکیه گاهی ندارد. خودش داره یادمون میده، میگه تکیه گاهت من، ول کن بقیه رو، هیچ تکیه گاهی لازم نیست. این یکی از آموزش‌های نماز. دوست من، وقتی من حس کنم به یه صبح، ببینید من الان به این صندلی که تکیه میکنم میره عقب، خیلی بهش اعتماد ندارم، میگم یکم محکم برم عقب با مغز میخورم زمین. ولی وقتی یه ستونی باشه محکم، حس کنم من قشنگ میتونم بهش تکیه بدم، آیا نگرانم؟ آیا استراب دارم؟ آیا به هم میریزم؟ یکی از آموزش‌های نماز رهایی از استرابه، رهایی از نگرانی است. توکل به خداست. چجوری؟ ایاک نعبد ایاک نستعین. از من بخوا خیالتم راحت باشه، به من تکیه کن خیالتم راحت باشه، من این قدرت رو دارم که تو رو محکم نگه دارم. بعضیا میان به من میگن آقای فرهم من خیلی استراب دارم، یه چیزی، دارویی، قرصی؟ میگم ببخشید نماز میخونین؟ میگه بله. میگم دروغ میگی؟ کجا تو نماز میخونی؟ تو عدا در میاری فقط، دولا و راست میشه همین ورزش کمره. ایاک نعبد و ایاک نستعین دیگه نمیذاره آدم استراب داشته باشه. از خودت میخوام، خیالم هم تخت. دوستان عزیز خیلی قشنگه، اول میگیم ایاک نعبد، بندگی تو میکنیم، بعد میگیم ایاک نستعین. بعضیا به من میگن چرا دعاهامون مستجاب نمیشه؟ نمیدونی چرا؟ ببین تو نماز چی داری میگی؟ تو سوره حمد میگی خدایا اول بندگی، ایاک نعبد، بعد ایاک نستعین. یعنی خدا داره یادت میده اگه بندگی نکردی ازم چیزی نخ، بعد بندگی بکنی و بخوای، ایاک نعبد بندگی کن، بعد ایاک نستعین. آره چی میخوای؟ استعانت، کمک. تو بندگی خدا رو نمی کنی، انتظار داری خدا خواستت رو اجابت کنه؟ حدیث قدسی داریم، خدا فرمود من همنشین کسی هستم که با من بنشیند، یاد کننده کسی هستم که مرا یاد کند، آمرزنده کسی هستم که از من آمرزش بخواهد، و مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کنن. این قسمتش خیلی مهمه، من مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کند. خدا میگه تو از من اطاعت کن، من از تو. ایاک نعبد اطاعت شماست از خدا، خدایا بندگی تو میکنم. ایاک نستعین حالا خواستم اینه، خدا میگه حالا من از تو اطاعت میکنم. اقبال الاعمال صفحه 628، چون برای بعضی ها خیلی سخته خدا از ما اطاعت کنه، بله خود خدا فرموده. اقبال الاعمال صفحه 628. خب فرض کنید من نابینام، سخنرانیم تموم شده، اینجا نشستم میگم که یکی از آقایون لطف میکنن بیان دست منو بگیرن بریم بیرون. خب یکی از آقایون میاد، منم نشستم میگم خب بریم دیگه. ببخشید مگه این آقا اومدن منو کول کنن؟ من اولین کاری که میکنم چیه؟ بعد بلند شم. ایشون نه قرار منو کول کنه، نه قرار منو بغل کنه. اولین کاری که میکنم میایستم. ایستادن من یعنی این که من آماده رفتنم، آماده حرکتم. ولی چون نابینام، چون نمیدونم سن کجا تموم میشه، یه وقت با مغز نیام پایین، یه وقت تو دیوار نخورم، من ایستادم آماده حرکتم، ولی چون نابینام، چون راه را از چاه تشخیص نمیدم، شما دست منو بگیر بریم. بعضی ها میگن نمیشه بشینیم نماز بخونیم، با حالا راحت هم اصلا بخوابیم که دیگه همیش راحت الحمدلله. شما ایستادی و میگی اهدن از صراط المستقیم، خدای منو به راه راست هدایت کن. خدای ببین من ایستادم، ایستادن من یعنی من آماده ی حرکتم، من میخوام برم به راه مستقیم، ولی من که راه مستقیم رو نمیشناسم. خدای انقدر راه های دروغی نشون آدم میدن، انقدر عداعتفار و مسخره بازی الان راه انداختن، انقدر الان دنگ و فنگ به اسم کلاس های عرفان را انداختن که غیر از دلغک بازی هیچ چیزی نیست. میشینن دو ساعت، میرن عقب میان جلو، علی 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 علی، خب بلا از این بری، علی علی، حالا به چرخیم، علی علی علی، آقا ما چقدر عارفیم، علی علی. دیگه خونه که میان بیرون دوران دارن، همینجوری میان بیرون. خدای من راه راست و راه دروغ رو نمیشناسم. ببین ایستادم، ببین آمادم، ولی من نابینام. ایستادن من اعلام آمادگی از من، اهدن از صراط المستقیم. حالا تو دستمو بگیر و منو ببر، تو حلم بده، تو منو بکش. چرا صراط مستقیم؟ چرا خدا نفرموده که ما اینجوری بگیم مثلا خدایا ما رو به راه دینت هدایت کن، ما رو به راه اسلام؟ چرا راه مستقیم؟ ما در ریاضیات میگیم نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم است، بهش میگن قضیه حمار در ریاضی. یعنی میگن اگه یه الاغ گرسنه یا تشنه ای رو رها کنی، آب یا غذا بذاری، الاغ که میگن نمیفهمه، مستقیم اینجوری نمیره مثلا دور بزنه بعد بیاد سراغ غذا، الاغ مستقیم میره اون آب یا غذا رو میخوره. در ریاضیات به این میگن قضیه حمار. چرا میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ یعنی میگیم خدایا من میخوام زود 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 بهت برسم. نزدیکترین فاصله بین دو نقطه بین ما و خدا خط مستقیم. خدایا من نمیخوام تو زندگیم بیراهه برم، کجراهه برم، بالا برم، پایین بیام، 60,000 تا چیزو امتحان کنم تا بالاخره به تو برسم. نه، صراط مستقیم، منو زود به خودت برسون. خیلی راه کسایی که بهشون نعمت دادی، کسایی که بهشون نعمت دادی کیان؟ مفسرین قرآن میگن بهترین روش تفسیر قرآن اینه که ما قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم. یعنی ببینیم آیا اینی که داریم میگیم در جای دیگه از قرآن بهش اشاره شده یا نشده. دوستان عزیز، سوره نساء آیه 69 میگه کسانی که ما به آنها نعمت دادیم اینا هستن: پیامبران، صدیقین، صالحین، شهدا. وقتی میگه خدایا منو به راه کسانی هدایت کن که بهشون نعمت دادی، یعنی راه شهدا، یعنی راه پیامبران. چند وقت پیش تصویر رو دیدم از یکی از دوستان شهدایی که بعد از 22 سال از خاک شلمچه بیرون کشیده شده بود، بچه های تفحص پیداش کرده بودن، سالم که میگم نه این که بگم سالم مثل من و شما، مثل یه آدمی که خوابیده، لباسای تنش سالم بود. خدایا میخوام راه اینا رو برم، راه شهدا رو، راه صدیقین رو، راه پیامبران رو. خدایا نمیخوام راه مغضوبین رو برم، کسایی که بهشون غضب کردی، نه من راه اینا رو دوست ندارم. خب خدا به کیا غضب کرده؟ سوره فتح آیه 6 خدا میگه اونایی که من بهشون غضب کردم اینا منافقین، مشرکین و کسانی که به من بدگمانند، بدگمانها. آره بابا، خدا هم خدای پولداراست. اصلا تو یادت هست تو اصفهانم یه بنده داری یا سرت شلوغه؟ اینا همون مغضوبینن. خیلی ها تو نماز میگن خدای ما نمیخوایم جزوشون باشیم، ولی هستن کسایی که به من خدا بدگمانند، جزو زالین هم نمیخوایم باشیم. اینا کیان؟ گمراه ها کیان؟ سوره آل عمران آیه 90، اونایی که ایمان داشتن خدا رو گذاشتن کنار، اونایی که تو راه درست بودن بیراه رفتن، اونی که جبهه بوده الان من میشنوم میگه اشتباه کردم رفتم. اصلا نفهمیدی کجا رفتی؟ دیگه کیا گمراهن؟ سوره مؤمنون آیه 104-5-6، اونایی که میگن خدا دروغ، بهش دروغ، جهنم دروغ، قرآن، آقا همش کشک، میمیری تموم میشه، سر کارت گذاشتن. دیگه کیا گمراهن؟ سوره هجر آیه 56، کسانی که از رحمت خدا ناامید میشن. حضرت ابراهیم 120 ساله بود، ساره 90 ساله بود، چوب خوش دیگه 90 سال، بچه دارم نشده بودن. یه روز چند نفر، چند جوان در زدن، مهمان شدن در منزل ابراهیم. ابراهیم پیامبر پولداریه، دستور داد کبابی رو، گوسفندی ذبح کنن و کبابی و دود و دمی را بندازن و کباب رو گذاشتن جلوی مهمونها. ابراهیم تعارف کرد، مهمونها نخوردن. ابراهیم گفت بذار من یکم با کباب بازی بازی کنم، دست دست کنم، شاید اینا روشون نمیشه بنده های خدا. بذار یه جوک براتون بگم. یکی ده شب رفت دم خونه رفیقشو، رفیقه اصرار که بیا خونه و این گفت نه بابا زشته و دیر وقته و خلاصه اینو برد تو خونه. رفت تو خونه، دید بنده های خدا سفره شامشون پهنه، تازه میخواستن شام بخورن. صاحب خونه اصرار که باید بشینی سر سفره و گفت بابا من شام خوردم و مفصلم خوردم. گفت حالا بشین یه بازی بازی با ما بکن، یه دست دست با ما بکن. گفت خب باش. نشست و دیس و کشید جلوش تا تش خورد. صاحب خونه گفت ببخشید من یه خواهش میتونم ازت بکنم. گفت چیه؟ گفت میشه دفعه بعد که خواستی بیای خونه ما بازی بازی خونه خودتون بکنی، شام بیای اینجا. ابراهیم گفت بذار ما یه بازی بازی بکنیم، شاید این بنده‌های خدا روشون نمیشه غذا بخوره. بازی بازی هم کرد با این کبابه که اینجا با بازم دست نزدن. گفتن ابراهیم جان ما فرشته ایم، ما از جانب خدا آمدیم که به تو پیامی رو برسونیم. ابراهیم جان فرشته ها غذا نمی خورند. ساره پشت در آشپزخونه گوش ایستاده بود، تا اینو شنید گوشاش تیز شد. این سند تاریخی نشون میده که خانم ها هزاران ساله گوشوایی میزن. این چیز جدیدی نیست که حالا مثلا ما الان. گفتن ابراهیم جان ما بشارت تولد فرزندی دانا رو آوردیم از ساره به نام اسحاق، اسحاقی که پدر یعقوب، پدر بزرگ یوسف. ساره وقتی اینو شنید جیغ زد، مگه میشه؟ من 90 سالمه، چوب خشکم. تو زیست شناسی ما نوشته بود 90 ساله ها حامله نمیشن. یه لحظه در نظر بگیرین خانم 90 ساله حامله. ابراهیم گفت ساره بدون که جز آدمهای گمراه کسی از رحمت خدا ناامید نمیشه. وقتی میگه خدایا ولذالین، نمیخوام جز گمراه ها باشم، زال نمیخوام باشم، این زالین کیان؟ یکیش هم اونایی که از رحمت خدا ناامید میشه. یعنی میشه این بدهی ما حل بشه یا میریم زندان؟ تو جز به زالینی؟ خب از علی علیه السلام پرسیدن که چرا ما دو تا سجده میریم؟ چرا سر رو مهر میذاریم؟ چرا مهر ما خاکیست؟ اصلا سر رو مهر نذار، سر تو همینجوری بذار رو فرش و موکت و اینا. فقط یه اتفاق جالبی که میفته اینه که بینید مثل جارو برقی عمل میکنه، فقط هر از گاهی یه لایروبی نیاز دارم. دستور دین یکی از نکاتش هم اینه که کاملا با بهداشت در کار داره. حالا از علی پرسیدن چرا. خلاص علی علیه السلام فرمودن وقتی در هر رکعت سر روی مهر خاکی میذاری، یعنی میگی خدایا من از خاکم، من هیچی نیستم. خانم فاطمه سلام الله فرمودن یکی از دلایلی که خدا نماز رو واجب کرد این بود که تکبر رو از انسانها دور کنه. کجای نماز تکبر رو از ما دور میکنه؟ اولین سجده در هر رکعت. وقتی سر رو مهر میذاری میگه خدایا من از خاکم، من هیچی نیستم. پس منیت ممنوع، غرور ممنوع. ببینید نماز چقدر به ما آموزش میده، چقدر به ما نکات رو یادآوری میکنه که ما آدم باشیم، درست زندگی کنیم. نماز به چه درد خدا میخوره؟ همش به درد من میخوره. من از خاکم. من دیدم تو ادارات، تو خونه ها، مثلا بابای یا رئیسه، من میگم حرف رو حرف من نباشه، تو نیم منم نیستی. سر رو مهر که میذاری یعنی منیتت رو بذار کنار. خاک همونیه که ما هر روز داریم راه میریم با پا لگتش میکنیم. اگر موجود با ارزشی بود شما جرأت نداشتی. شما اگر الان یه قطعه طلا تو خیابون ببینی لگتش میکنی؟ خاک رو ما هر روز داریم لگتمال میکنیم و عبور میکنیم. منیت ممنوع، غرور ممنوع، تو هیچی نیستی. از اون طرف هر جای دنیا بپرسید خاک سمبل چیه؟ به شما میگن خاک سمبل رشد، استعداد، شکوفایی و باروری است. دانه های مختلف در این خاک کاشته میشه و این قابلیت در خاکه که به او رشد میده. درخت او چند متری از دل این خاک میاد بیرون. یعنی خدا داره میگه تو که هیچی نیستی، در دل تو استعدادی نهفته است برای رشد. یادت باش علی فرمود وقتی سرت رو از مهر خاکی بر میداری، یعنی خدایا تو از این خاک منو آفریدی، به من جان دادی و منو آوردی تو این دنیا. وقتی دوباره سر به خاک میذاری، یعنی خدایا من یه روزی میمیرم بر میگردم تو خاک. بعضیا خدا رو گواه میگیرم یادشون رفته یه روزی میمیرم، همچین دارن زندگی میکنن انگار 2 میلیون سال میخواد زندگی کنن. یه نقشه هایی میکشه واسه کثافتکاریش، واسه خرابکاریش، واسه انگار قراره چقدر زنده بمونه. علی فرمود وقتی سر رو مهر میذاری، یعنی خدایا من یه روزی میمیرم برمیگردم میام تو همین خاک، تو قبر. وقتی دوباره سرت رو از مهر برمیداری میگه خدایا با مردنم که همه چیز تموم نمیشه، قیامتی هست، حساب و کتابی هست، دوباره من از این خاک میکشونی بیرون، دوباره منو سرهمم میکنی. اونجا سوال و جواب. دوستان وقتی سجده میرین احتیاط کنین، مسابقه که نیست که. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن یه نفر سرش از سجده بلند کرد، فقط یه اینجوری 2 سانتی اومد بالا، دوباره رفت پایین. ولی این همه را بیام بالا و دوباره برم پا، خیلیه. من یه صحنه رو تو فرودگاه دیده بودم، امروز صبحم فرودگاه تهران دوباره دیدم، قبلی تو فرودگاه اهواز دیده بودم، امروز صبح نماز صبح من فرودگاه تهران میخوندم اونجا هم دیدم. آقای رکوع بود، بعد اینجوری کرد یه سانت فقط این کمره اینجوری شد رفت پایین، بعد از سجده هم که اومد بالا اینجوری شد. اصلا زحمت خم و راست شدن هم میگن خب راحت نگم شیرجه. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن که اینجوری سجده کرد. 2 تا نکته رو فرمودن. 1 فرمودن این مثل کلاغی میمونه که داره به زمین نوک میزنه، این نماز نمیخونه. بعدم فرمودن این اگر بمیره به دین من نمرده، این مسلمان نیست، من رسول خدا نمیدانم دین این آدمه چیه. حواستون باشه چی غرتی بازی بابا جم، بیا بالا قشنگ. وقتی سر به سجده میذاری رو 60 پاتی، شما رو 60 پاتون اگه وایسین میبینین هر لحظه میخواییم بیافتین، 60 یه حالت ناپایدار، نااستوار و گذرا رو نشون میده. وقتی سر به سجده میزنین رو 60تونین، سجده اول زمانی است که من از خاک بودم، یعنی خدا میگه این یه چیز گذرا بود، ببین اینها آفریدم، تموم شد، شد تو. سجده دوم وقتی میمیری میری تو خاک، بازم رو 60 پاتی، خدا میگه اینم گذراست. گمون نکن رفت دیگه راحتا، انقدر سریع میگذره. برای ما زنده ها زمان زود میگذره، دیر میگذره، واسه اونا زود میگذره. روایت داریم انقدر سر چشم به هم میزنن مرده ها، قیامت شده. خدا میگه اونم گذراست. پس چی موندگاره؟ بین 2 تا سجده محکم روی پاد بشین. امام صادق علیه السلام فرمودن ذکر استغفار رو بگو، استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد سجده کن. خدایا از وقتی که اومدم تو این دنیا تا وقتی که قراره بمیرم برگردم توی خاک، همه زندگی من خطاست، کوتاهی، گناه، غفلت، اشتباه، ازت عذر میخوام، ببخشید، استغفار میخوام، بعد سرتو بذار رو مهر. حالا اون چند ثانیه ببینید چقدر طول میکشه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، 2-3 ثانیه، 4 ثانیه، محکم نشستی رو پات، این ماندگاره. خدا میگه بنده من از وقتی میای تو این دنیا تا وقتی میمیری مهلتی که برای زندگی به تو میدیم بسیار کمه، فرصت دو تا سجده چقدر کوچولوئه، چقدر کوتاهه. خدا میگه بنده من حواست باشه مهلت زندگی تو بسیار کمه، ولی هر کاری اینجا بکنی برات ماندگاره. تو شما بین دو سجده دیگه رو شست پاتون نیستید، محکم نشستید. خدا میگه همین زمان کوتاه رفتارهاش ماندگاری داره. بسیار خوب، علی علیه السلام فرمودن سجده هاتون رو طولانی کنین، هیچ چیزی شیطان رو به این اندازه آزار نمیده، چون شیطان بر آدم سجده نکرد. وقتی میبینه بچه های آدم به خدا چگونه سجده میکنن شیطان بسیار رنج میبره. دوستان تا حالا موج رو دیدین؟ خوشحالم 3 نفر ظاهرن موج دیدن. توصیه میکنم این تابستونی ها یک سفر دریا برین، یا حداقل یه فیلم موج رو ببینین. یه دعا میکنم همه آمین بگین. یه دعا میکنم آمین بگین. خدایا به هممون صبر بده. اگر این دعا بگیره، حیف که نمیگیره. اگر این دعا بگیره، همه این چیزایی که دارم بهتون میگم تا آخرش کاری میکنه که نماز بخونی جانانه. ولی وقتی شما نمیدونی چی داری میخونی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، ما هیچ چه نماز نفهمیدیم. خب من دارم یکی یکی بازش میکنم که صبور باش. موج میایستد، قد میکشه، خم میشه، فرو میریزه. این نماز ماست، میایستیم در رکوع، خم میشیم و در سجده فرو میریزیم، با خاک یکی میشیم، سر رو مهر خاکی میذاریم. یکی از آموزش های نمازه. خدا میگه بنده من خیلی وقتها فشارهای زندگی کمرت رو خم میکند. البته براتون بگم، ما وقتی روایات معصومین رو نگاه میکنیم تعابیر مختلفی برای حرکات نماز دارن. ما انسانها 1000 کار میکنیم به یک دلیل. من میخوام با یه خانم ازدواج کنم، بشه همسرم، میرم میگن نه آقا ببخشید ایشونو به شما نمیدیم، 1000 کانال میزنم که بتونم با ایشون ازدواج کنم. ما انسانها 1000 کار میکنیم به یک دلیل، خدا 1 کار میکند به 1000 دلیل. هر کدوم از این حرکات نماز تعابیر مختلفی داره در کلام معصوم. این نیست که بگیم رکوع فقط 1 معنا دارد، سجده فقط 1 معنا دارد. ما یه چیزایشو داریم میگیم. شما جنین رو نگاه کنین، جنین توی رحم مادر جمعه، دقیقا حالت سجده ماست. البته خب بعضی ها مثل شطور که رو زمین میخوابه سجده میرن اینجوری، این دیگه سجده نیست، من نمیم چیه این. ولی جنین رو ببینید، حالت سجده ما اگه درست سجده بریم مثل جنین در رحم مادره. جنین در رحم مادر بی اراده است، متصل به مادره، آرامه. اونم یعنی تو در سجده متصل به خدای، آرام باش، بی اراده. هر کدوم از این حرکات ما تو روایات وقتی نگاه میکنیم ده ها تعبیر داره. مثلا برای رکوع یکی از تعابیری که معصومین کردن اینه که خدایا من خم میشوم که شما بار مسئولیت رو روی دوش من بذاری. اینه که اگه ما چند تعبیر کردیم نگیم بالاخره اینه یا اونه. در کلام معصومین تعابیر مختلفه. خدا 1 کار میکند به 1000 دلیل. خب در نماز میایستی، در رکوع خم میشی و در سجده فرو میریزی. خدا میگه بنده من خیلی وقتا فشارهای زندگی تو رو خم میکنه و تو رو فرو میریزه، با خاک یکی میشی. نکنه فکر کنی با فرو ریختنت، با شکست خوردنت همه چیز تمام شد. نکنه با فرو ریختنت زمین گیر بشی و زندگیت رو ببازی. اعتماد به نفس داشته باش، مثبت فکر کن. خدای خودت رو باور کن، به من خدا تکیه کن و بلند شو و ادامه بده. کجاش ما این حرفا رو میزنیم؟ شما وقتی از سجده میخوای بلند شین میگین به حول الله و قوته، به حول خدا، به قدرت خدا، به اراده خدا اقوم، بلند میشم و اقعد، دوباره بشینم باز با تکیه به خداست. یه آدم مسنی رو در نظر بگیریم، تمام چهار ستون بدنش میلرزه، به عصاش تکیه میکنه میشینه، به عصاش تکیه میکنه بلند میشه، مطمئنه تا با عصایه میشینه پا میشه سقوط نمیکنه، زمین نمیخوره. خدا میگه بنده من یه وقتای زمین میخوری، شکست میخوری، با خاک یکی میشی. به حول الله و قوت اقوم، به قدرت من، به اراده من تکیه کن، اقوم، بلند شو وایسا. پس شکست انتهای زندگی نیست، به من تکیه کن و دوباره بلند شو. علامه اقبال لاهوری میگه ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد، آه که من کیستم. معجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. خدا میگه نکنه یه موقعی از زندگیت باشه که دیگه نری یا زمین گیر بشی یا زمین خوردی، به من تکیه کن، دوباره بلند شو. هستم اگر میروم، اینه که از درسهای نمازه، تو تا آخر عمرت باید بری، صد بارم شکست خوردی باز به من تکیه کن، بلند شو. و اما من میخوام بگم نماز یه داستانه، نماز داستان آفرینشه. ما وقتی بخوام قصه بگیم چجوری میگیم؟ یکی بود؟ یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. اول نماز همین کار رو میکنه، میگیم هیچکی نبود. یادتون میاد که گفتم هر کدوم از حرکات نماز تعابیر مختلفی دارن، نگین اولش گفتی ما میگیم دنیا نمیخوایم، گناه نمیخوایم، اینم یه تعبیره. میگیم هیچکی نبود بجز الله اکبر، خدای بزرگی که بسم الله الرحمن الرحیم، خدایی که مهربون بود. اول نماز اینجوری شروع میکنیم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. خدایی که این جهان را آفرید شد رب العالمین، خدایی که آخرت را آفرید شد مالک یوم الدین، خدایی که ما را از خاک آفرید در سجده، به ما مهلت کوتاهی داد، ما را میبره در قبر، یه روزی میمیریم، در قیامت ما رو زنده میکنه. نماز داستان آفرینشه. این قصه پله پله، مرحله مرحله چی میشه؟ جلو میره. دوستان یه سوال، آیا ما در اول هر دیدار به هم سلام میکنیم یا آخر دیدار؟ میشه من امروز سخنرانیم که تموم شد بگم دوستان سلام از در برم بیرون؟ میشه؟ آره؟ و میگن اگه دوست داشته باشین آره، ولی شما بریم و کلی میخندیم بهت. سلام همیشه اوله هر دیداره، ولی چرا در نماز سلام نماز در آخر این دیداره؟ دوستان عزیز یکی یکی بگین سلام به بهشت میکنیم. ما میگیم سلام بر رسول خدا، سلام بر بنده است، کجای آخر نماز میگیم سلام بر بهشت؟ عربا آخر خدافزی میگن من از سلامه، یعنی به امید دیدار ما هم من به خدا میگیم اشاره تا دیدار بعدی. از یکی یکی وقتی در نماز بسیار خوب دیگه، بله، پایان نماز آغاز دیدار خداست، خوبه، بله بله، به فرشته راست و چپمون سلام میکنم، خوبه. دوستان عزیز، بله، کسی میخواد چیزی بگه؟ ما نماز رو داریم برای کی میخونیم؟ به سمت کی میخونیم؟ میگم به خدا نیست، به بقیه هست. دوستان به من بگید ببینم کجا هست که هم پیغمبر باشه، هم هر چی آدم خوبه باشه، بگیم سلام به هممون و همتون، و کجاست که همه خوبا اونجا جمعن؟ جایی جز بهشته؟ پیامبر خدا فرمودن چون بنده سلام نماز را بگوید، خدا تمام درهای بهشت را باز می کند و می فرماید بنده من از هر دری که می خواهی وارد شو. سلام نماز انتهای نمازه ولی آغاز دیداره، ورود به بهشته. مگه من نگفتم نماز داستان آفرینش است؟ از اینجای شروع میشه که یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. خب آخر داستان آفرینش کجاست؟ بهشته دیگه. تو کتابای اسلامی میخونین شما وقتی وارد بهشت شدین دیگه تمامی ندار. آفرینش تهش کجاست؟ بهشت نیست که انتها ندارد. آخر نماز ورود به بهشته، اول دیداره، آخر داستان آفرینشه، جاییست که به پیامبر و بنده های خوب خدا سلام میکنیم. خب از امام صادق علیه السلام پرسیدن معنای سلام چیه، ما آخر نماز سلام میکنیم؟ فرمودن سلام یعنی امان، یعنی کسی که تسلیم امر خدا شد در امانه. اول نماز میگه خدایا تسلیم. اگه الان اسلحه بگیرن سمت شما چجوری میگین تسلیم؟ اول نماز این کارو میکنه، خدایا تسلیم. آخر نماز میگن اونی که تسلیم امر خداست جاش تو بهشت بود. و از علی علیه السلام پرسیدن چرا در بین دو سجده و در تشهد و سلام روی پای راستمون رو میذاریم پشت پای چپ؟ البته من دیدم مردم خیلی قراقاتی میشنن، بعضی اینجوری میشنن، بعضی چپ رو میذارن، بعضی ها، ولی اصلش اونی که سفارش شده اینه که روی پای راست پشت پای چپ باشه. علی فرمود پای راست، راست فرمود راست نشانه حق و چپ نشانه باطل است. وقتی پای راستتو میذاری رو پای چپ یعنی میگی حق بر باطل پیروزه. آخر نمازم به این نتیجه میرسی، ورود به بهشت، السلام علیک یا رسول الله، ورود به بهشت یعنی حق بر باطل بالاخره پیروز شد. دیدی رفتیم تو بهشت، دیدی حق به حق دار رسید. دوستان عزیز، من بعضی ها رو دیدم سلام نمازو میدن خودشونو کتک میزنن. دیدیم بعضی ها سلام نمازو که میدن کیسه میکشن، با این کله شونم یه بالبالی میزنن، حالا یا در حال کتککاری یا کیسه کشیدن، همینجوری چی کار میکنی نمیدونم. آقا همه میکنن تو هم بکن، ثواب داره. از امام صادق علیه السلام پرسیدن داستان این تکون دادن سر و دست و اینا آخر نماز چیه. دوستان فرض کنیم من تو خیابون دارم میرم، رفیقمو اون ور خیابون میبینم، دستمو بلند میکنم، این یعنی چی؟ یعنی دارم بهش سلام میکنم دیگه. این بلند کردن دست نشانه سلامه. از امام صادق پرسیدن که ابن رسول الله این حرکتا چیه؟ ایشون فرمودن فرشته ای که اعمال خوب شما رو مینویسه سمت راست شماست، فرشته ای که اعمال بد شما رو مینویسه سمت چپ شماست. نماز انسانم خب کار خوبه دیگه، مگه نماز کار بدیه؟ فرمودن آخر نماز دستتون رو به نشانه سلام کردن میارین بالا، این سلامه، به سمت راستتون نگاه میکنین، همین سلام میکنید به فرشته ای که سمت راست شماست و این عمل خوب شما رو ثبت کرده. سلام بر تو، درود بر تو، آفرین، دمت گرم، بازم از این کارا بکن تا میتونی تو نامه عمل ما از این کارهای خوب خوب بنویس. دیگه بالبال زدن و کتک زدن و کیسه کشیدن نداره. فرمودن در نماز جماعت یه بار دستتون رو میارین بالا به سمت راست نگاه میکنین، یه بار به سمت چپ. چرا؟ گفتن در نماز جماعت این سلام رو بکنین به مؤمنینی که راست و چپ شما نماز خوندن. ولی امام جماعت، امام صادق علیه السلام فرمودن امام جماعت این کار رو نکنه، امام جماعت همون فقط سمت راست، چون چپ و راست امام کسی نخونده، فقط به اون فرشته، اون پشت سرش نماز خوندن. ما اگه فلسفه ها رو بدونیم لذت میبریم. من همینجوری من میرم بعد نماز 3 دقیقه در اینجوری چه کار میکنه؟ سلام نماز دادی پا نشد در رو. بعضی ها رو دیدم یه سلام علیکم را ترا برکاتو تلویزیون، آه مگه مسابقه دوه؟ سر این زاینده رود بزنیم سه ساعت این دختر پسره نشستن کنار هم، تازه اینا نه عاشقن ادا، فقط در میره من عاشقم، تو هم عاشق رو واو چقدر عاشقی، این داره اونو فیلم میکنه، اون داره اینو فیلم میکنه، عشقی در کار نیست، مسخره بازی. سه ساعت نشستن کنار هم، دختری میگه ببین دیگه بریم، لو میریم ما بریم دیگه. پسره میگه جون مامانت، پنج دقیقه دیگه هم میشه. حالا خونه پسره این وره، خونه دختره این وره، هر یه قدمی که میرن برمیگردن، دلم برات تنگ میشه، دو قدم دیگه قلبم گرفت، تا تای مثلا پارک نرسیدن دارن اسمس میزنن دیگه، مردم. بر اساس روایات همه هیاهوهای زمینی برای درک جلوه های آسمانی است، همه هیاهوهای زمینی برای درک جلوه های آسمانی است. اینا رو ببینید، این قرطی بازی رو در میارن، علکی ادای عشق و عاشقی در میارن، از اینا یاد بگیریم. خب سلام نماز سوداده یکم به این عشق بازیت ادامه بده، پنج دقیقه بابا، یه تسبیحاتی صلواتی عشق بازی، سلامو میدی شیرجه میری تلویزیون. بعضیا به من میگن آقای فرهنگ ما از تکرار نماز خسته شدیم، تکراری صبح زور شب و مردیم. کدوم دختر و پسر کنار زاینده رود به هم گفتن تکراری نبینمت دیگه؟ چرا اینا واسه هم تکراری نمیشن؟ چون مثلا عاشقن، مثلا من اسم اینا رو عشق نمیذارم. دعا کنید که انشالله زنده باشم پاییز بتونم بیام کلاس ارتباط دختر و پسر و ازدواج رو بذارم، بعد این بحث رو براتون خوشگل باز کنم. من میگم اینا همش بازیه، تو هر 10 تاش 9 تاش پسره فقط طمع داره به دختر، کدوم عشق، کدوم آره میدونی کنم سال هاست منتظره، نه خب هنوز سربازی نرفتم، همش فیلمه. دوستان عزیز، چرا اینا به هم نمیگن تکراری؟ چون مثلا عاشقن. مثلا شما که عاشق خداتون هستین، تکرار یعنی چی؟ تکرار واسه عاشق معنا ندارد. دوستان، ما اگه بخوایم چاهی رو حفر بکنیم، آیا ضربات کلنگی که به زمین میزنیم تکراری هست یا نیست؟ واسه چی میزنی؟ یه دونه کلنگ بزن بلش کن دیگه، تکراری نباشه. هر کلنگی که میزنی به آبی که اون پایینه داری نزدیکتر میشی. آیا از پله های یک نردبان که بالا میری پله ها تکراری هست یا نیست؟ خب هست، چرا بالا میری؟ چون از هر پله‌ای که بالاتر میری اوج بیشتری میگیری، به آسمان نزدیک میشی. نماز تکراریه بله، ولی تکرار با عمق بیشتر، با اوج بیشتر، تکراری که به زلال آبی نزدیک میشی که سیرابت میکنه، تکراری که به آسمانی نزدیک میشی که توش پروبالی باز میکنی. دوستان عزیز، تمام کتابهایی که در دنیا نظم و انضباط رو آموزش دادن، هر کتابی دیدین بخونین، کتابی که به شما آموزش بده چگونه میشود منظم بود، در یک نقطه مشترکن، میگن کاری رو به شکل خاص هر روز در زمان خاص انجام بدید تا نظم آرام آرام در وجود شما جان بگیرد. یکی از آموزش های نماز اینه، منظم باش، چون باید تو ساعت خاص به شکل خاص حرف خاص. پس یکی از چیزایی که خدا تو نماز داره به ما مرتب تاکید میکنه آموزش نظم و انضباطه. چرا نماز رو عربی بخونیم؟ سوال. چون کاملترین زبانه؟ چون کلام خداست؟ میگن زبانه؟ نشنیدم. میگن زبانه رو فقط چه؟ میگن زبان روح آدمه؟ میگن قرآن عربی نازل شد؟ چون زبان واحده؟ وحدت؟ خب اینا خوبه. ببینید مثلا ما تو ایران چند تا زبان داریم؟ فارسی، کردی، لوری، آذری، بلوچی، گیلکی، اینها زبانه، اینا لهجه نیست، اینا زبانه. ولی سرود جمهوری اسلامی به چه زبانی؟ فارسی. میشد ما بگیم سرود جمهوری اسلامی مثلا یه ذرهش ترکی باشه بعد کردی بخونه بعد گیلکی بعد چی میشد؟ خب مثلا زبان متحده خب خوبه ولی دفاع جانانه نیست از نظر من. یه دفاع دیگه هم میشه کرد. دوستان این دختر پسرها رو ببینید دوباره تو همین زاینده رود. شما یه چند باری باید برین زاینده رود و بیاین تا این موضوع حل بشه. کافیه مثلا پسره یه جمله‌ای بگه، دختره بگه وای چه جمله باحالی بود به دلم چسبید. هر روز همینو میگه. تا بازم به دلش بچسبه. کافیه دختره یه تکیه کلام داشته باشه. این تکیه کلام محبوبه. پسرم همیشه اونو میگه که بیشتر به دلش بنشیند. خب قرآنی که نازل شده تکیه کلامه که شما وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم این کلام محبوبه، وقتی میگی به نام خداوند بخشنده مهربان کلام یه آدم خاکیه، آقای مثلا فلان مترجم، کلام آدمای خاکی کجا کلام محبوب کجا؟ ولی بازم این دفاع رو من جانانه نمیدونم. دوستان همه ساله دانشگاه‌های دنیا رتبه بندی میشن، گروهی هستن در آمریکا رتبه علمی میدن، حالا هم قبول دارن این رتبه رو. مثلا سال 2005 میلادی دانشگاه تهران بین تمام دانشگاه‌های جهان رتبهش حدود 2300 بود. سال 2006 میلادی رتبهش حدود 2000 شد. سال 2007 میلادی یعنی سال میلادی گذشته دانشگاه تهران رتبهش حدود 500 شد. یعنی حدود 1500 رتبه جهانی رشد داشته. خب افتخاریه برای ما. دوستان 6 سال پیاپی دانشگاه هاروارد آمریکا دانشگاه رتبه 1 جهانه. 6 سال هیچ دانشگاهی نتونسته از هاروارد سبقت بگیره. خب ورود به این دانشگاه بسیار سخته. حالا داستانهای هاروارد رو نمیخوام اینجا بگم. ولی واقعا عالی ترین دانشگاه جهان در آمریکا. نخبه های جهان میرن اونجا تحصیل میکنن. عالی ترین پژوهش‌ها در هاروارد انجام میشه. دانشگاه هاروارد بهترین دانشگاه جهان در آمریکا اعلام کرده. بر اساس تحقیقاتی که ما کردیم کاملترین زبان جهان زبان عربی است. و بعد از زبان عربی دومین زبان کامل جهان زبان فرانسه. دوستان من پاریس رفته بودم با اینها انگلیسی حرف می زدم، اینا گوش می کردن فرانسه جواب می دادن. می گفتم خب شما که می فهمین من چی میگم، یه چیزی بگین که منم متوجه بشم. می گفتن نه تو برو فرانسه یاد بگیر، زبان انگلیسی نداره، زبان ما دومین زبان کامل جهانه، تو برو یاد بگیر. خب ما وقتی بخوایم کامل ترین زبان جهان رو ترجمه کنیم با هر زبان ناقصی، ترجمه ما درست حسابی از کار در نمیاد. دوستان بذاریم چند جای نماز ترجمه کنیم ببینیم چی میشه. من اینو به شما بگم، اگر کسی میتواند نمازشو فارسی بخونه من توصیه میکنم بخونه گردن من، ولی اگر بتونه فارسی بخونه. حالا ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. میخوام نماز رو ترجمه کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله، الله رو ترجمه کنید ببینم. خدا، پروردگار، ذات واجب الوجودی که در نهایت کماله. تمام اسمای خدا تو اللهه. خب یعنی اگه کسی بخواد نمازو به فارسی بخونه بسم الله الرحمن الرحیم میگه به نام اونی که تمام اسما تو اون اسمه. من میگم ترجمه الله رو بگیم. دوستان الله اسم خاصه. از یه معلم فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی، از معلم زبان سوال کنید آیا اسم خاص ترجمه پذیره تا بهتون بگن نه. اسم خاص ترجمه پذیر نیست. فرض کنید که بقال سر کوچه ما اسمش حسنه. حسن اسم عربیه یا فارسی؟ عربیه. من میخوام برم پنیر بخرم. این مثال من برای آقای قرائتی زدم کلی خندید، گفت حتما این مثال رو بگو تو کلاس. خب من میخوام برم الان پنیر بخرم، حسن هم اسم عربیه، مگه ما عربیم؟ من نمیخوام عربی صداش کنم، میخوام فارسی صداش کنم. میرم تو مغازش، زیبا پنیر داری؟ و حسن رو ترجمه کردم، نه زیبا که، آقا خوشگله، اینم ترجمه است، پنیر داری؟ نه خب آقا نیکو. شما هر چی بگی حسن آقا با یه شیشه نوشابه میذاره دنبالت. حسن آقا فقط حسن آقاست. اسم خاص رو اگر ترجمه کردی شأن اون اسم رو میاری پایین. از نظر زبانی از یه متخصص زبان فارسی یا عرب بپرسین، کلمه الله شأنش اینه، کلمه پروردگار و همه اونایی که شما گفتیدم، ذات واجب الوجود میکنم، کسی که همه اسما توشه و هر چی که شما بگین شأنش اینه، یعنی کلی از الله پایین تره. شما الله رو هر ترجمه‌ای که بکنین غلط. بسم الله الرحمن، رحمان رو معنی کنه بخشنده، یعنی ما گناه میکنیم خدا میبخشه بعد این میشه رحمان. رحمان ترجمه کاملا غلطیه، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، بسیار باسواد، دوست و دشمن سواد ایشون را قبول دارم. شهید مطهری فرمودن کلمه رحمان در زبان فارسی هیچ معادلی ندارد، چون مترجمین ما معادل پیدا نکردن نوشتن بخشنده. رحمان یعنی لطف خدا، یعنی فیض خدا که مدام بدون قطع به همه میرسه، انسان، مؤمن، کافر، یهودی، مسیحی، گبر، حیوان، گیاه، به همه. کسی نیست که از این لطف مدام خدا بی بهره باشه. همین که شما رو صندلی نشستیشون خدا رحمانه، نفس میکشی مال رحمانیت خداست، مگر نه میکشیدی سیاه میشدی دیگه بیرون نمیومد هوا، میافتادی زمین. بعضیا فکر میکنن خدا فقط مال خودشونه، خدا فقط مال مسلموناست، اونم مال شیعه ها، اونم خدا فقط مال 5 نفره. وقتی میگی بسم الله الرحمن یعنی خدایی که مال همه است، خدایی که لطفش به همه میرسد. چجوری میخوایم ما با فارسی دلمونو خوش کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده مهربان. این ترجمه از بیخ و بن غلطه، اصلا خدا یه چیز دیگه گفته، ما داریم یه چیز دیگه میگیم. الحمدلله رب العالمین، رب را معنی کنیم پروردگار، چقدر جالبه، الله پروردگار، خود رب پروردگار، اگه میشه رب معنیش اینایی که بهت میگم، مربی، مدبر، آقا، منعم، صاحب اختیار، مالک، مصلح. رب یعنی اینا، رب پروردگار به تنهایی نیست. دوستان ما وقتی به خدا میگیم رب، یعنی ای کسی که صاحب من، رب یعنی صاحب تمام و کمال، صاحب من شمایید، صاحب لباسای من، صاحب خانواده من، صاحب پول تو جیب من، صاحب خانه و ماشین من شمایید، ای کسی که مربی من شمایید، یعنی اونی که بعد منو تربیت کنه شمایید، ای کسی که منعم من، کسی که باید نعمت و روزی به من بده شمایید، کسی که آقای من شمایید، کسی که مصلح من، اینی که باید من اصلاح کنه، اگه من مسیر رو کج برم باید بهم بگه ببین این غلطه اینو برو، شمایید، کسی که مدبر است شمایید. یکی از فرازهایی که در زیارت عاشور در دعای عرفه میخونیم اینه، در دعای عرفه امام حسین علیه السلام فرمودن اللهم اقننی به تدبیر که ان تدبیری، خدایا من غنی کن، چجوری؟ شما به جای من تدبیر کن، شما به جای من فکر کن، من نمیخوام فکر کنم، همه شما فکر کن من بگم چشم. پیامبر فرمودن خدایا خوشبخت اونه که هرچی شما بگی بگه چشم، فقط شما بگو من بگم چشم. وقتی ما به خدا میگیم رب، یکی از معانیش اینه، یعنی خدایا من حتی فکرم نباید بکنم، فقط شما بفرمایین چی درسته چی غلط، منم میگم چشم چشم چشم. حالا چجوری میخواین الحمدلله رب العالمین رو اینجوری معنا کنیم، به نام پروردگاری که شکر، پروردگاری که صاحب عالم است. تو اصلا این ترجمه غلطه دوست من. خدا وقتی میگه رب، یک صفحه آچار پشت این حرفه. شما میخواد با یه پروردگار سر و تهش رو به هم بیاری. شما اگر نماز رو به فارسی بخونید غلط میخونید. اونی که خدا فرموده چیز دیگری است، اینی که شما میگین چیز دیگری است. علامه طباطبایی تعبیر قشنگی دارن، میگن چرا خدا برای این ور خودش رو رب معرفی میکنه، رب العالمین، برای اون ور خودش رو مالک معرفی میکنه، مالک یوم الدین، چرا دوتاش رو رب نمیگه، چرا دوتا رو مالک نمیگه؟ یکی از معانی رب، علامه میگن یکی از معانی رب صاحب و مالک بودن است. ولی مالک چه؟ خب یعنی کسی که صاحب چیزیه. من وقتی به شما میگم خدا رب العالمینه، خیلی به ذهنتون خطور نمیکنه که خدا صاحب من و داشته هامه. بیشتر همون جنبه پروردگار بودن و این به ذهن شما خطور میکنه، مشابه پروردگار تو ذهنتون میاد. مالک بودن خدا در دل رب پنهانه، خیلی دیده نمیشه. علامه میگن چون ما در این دنیا خیلی حالیمون نیست که مالک همه چیز خداست. سر پول می جنگیم، سر مال می جنگیم، سر ماشین می جنگیم، سر بچه می جنگیم. حالیمون نیست که بچه منم مال من نیست، پول منم مال من نیست. ولی اون دنیا مالک یوم الدین. پرده ها کنار میره، تازه می بینیم ای بابا، مالکیت مطلق مالکی بوده، مال خدا. ما حالیمون نبود، این ور علکی تو سر و کله هم زدیم. یکی از درس های نماز رهایی از دلبستگی است. کجای نماز؟ وقتی معنی رب العالمین رو بفهمیم، وقتی بفهمیم ما صاحب هیچ چیزی نیستیم، پس دیگه به چیزی هم وابسته نمیشه. ماشین من مال خداست. اگرم یه روزی ماشینم رفت، مال خدا بود، مال من که نبود که. نه قصه میخورم، نه ناراحت میشم. یکی از درس های نماز رهایی از دلبستگی است. میگن نماز شرط قبولی همه اعماله. امام صادق علیه السلام فرمودن اولین چیزی که در قیامت بنده را با آن محاسبه میکنن نماز است. اگر نمازش پذیرفته شد، بقیه اعمالش هم پذیرفته میشود، وگرنه هیچ کدام پذیرفته نمیشه. اگر اون دنیا نماز نداشتی، نماز قابل قبول، میری جهنم. من جزو خیرین مدرسه ساز بودم، 20 تا مدرسه تو اصفهان ساختم. ببخشین، نماز خوندین نخیر، جهنم. من به 200 تا یتیم کمک کردم، نماز نه، جهنم. من نماز، جهنم. خب به نظرتون یه کمی ظلم نیست این کار؟ ها؟ میگن خیلی ظلمه. من همه کار کردم و برای نماز نخوندم برم جهنم؟ دوستان، من دارم تو خیابون رانندگی میکنم، افسر راهنمایی جلومو میگیره، یه احترامم برام میذاره، روزتون بخیر آقای محترم. روز بخیر، لطفاً گواهی نامه رانندگی. او، این گذرنامه. من دیشب از آمریکا اومدم. اکسکیوز می، شما لطف کنین گذرنامه منو ورق بزنید. ویزای همه کشورهای باحال دنیا توشه. خب اون افسره میگه که بله، شما بسیار شخصی هستین، لطفاً گواهی نامه. او، این کارت پزشکیمه، من نشون نداده بودم. نه، من دکترم. خب ماشالله، گواهی نامه. او، من یه کارت دیگه هم دارم، ببخشید. من عضو کالج سلطنتی انگلستانم. خب این دفعه دوتا ماشالله، گواهی نامه. اون نمیگه این کارتایی که تو نشون میدی به درد نمیخوره، میگه شرط عبور از این خیابان با ماشین گواهی نامه. حالا سوال من اینه، این افسر داره زور میگه؟ خب شعور داشته باش. 20 کارت نشون دادم، باز میگه گواهی نامه. اون میگه همه این کارتات خوبه، میخوای من همه افسرهای اصفهان رو جمع کنم تا شب وایسیم اینجا ماشالله ماشالله. خیلی خوب، ولی اگه گواهی نامه نداری جناب ماشالله ماشالله، از ماشین پیادت میکنیم، ماشینت با جرثقیل میره پارکینگ، خودت هم دادگاهی میشه. آیا این افسر زور میگه؟ نه به خدا زور نمیگه. اون میگه همه کارت های شما ارزش دارد ولی شرط عبور گواهی نامه است. خیلی منطقیه. سوال من اینه، یه افسر راهنمایی، یک سازمان راهنمایی و رانندگی میتونه قانون بذاره، یه افسر میتونه به خاطر اون قانون جلوی تو رو بگیره. خدا اندازه سازمان راهنمایی و رانندگی هم اعتبار ندارد؟ خب خدا هم قانون گذاشته. خدا فرموده شرط عبور از پل صراط نماز، نداری بود تو جهنم. آفرین بچه، بود همه کارات خوبه ها، حالا ما به خاطر کارهای خوبت کمتر تو جهنم نگرد میداریم، ولی بالاخره برو نماز نخوندی بود دو، چون گواهی نامه نداری. حالا که اینجور شد، من کار و زندگیمو تعطیل میکنم، صبح تا شب نماز میخونم. ولش کن، 40-50 سال نماز میخونیم اونور اوه همش بهش کیف میکنیم. آمدن به علی علیه السلام گفتن یه عده هستن صبح تا شب تو مسجد وایستادن نماز میخونن، هیچ کار دیگه ای نمیکنن، فقط نماز. علی پرسید پس خرج زن و بچه اینا رو کی میده؟ گفتن علی جان ما میدیم. ما گفتیم شما عبادت کنین، ما میدیم. علی فرمود عبادت رو شما میکنید نه اونا، همش نماز بخونیم به چه درد میخوره؟ 28 بار در قرآن کلمه نماز و زکات کنار هم اومده، یعنی نماز در کنار خدمت به مستمندان. سوره بقره آیه 2-3 چی میگه؟ میگه قرآن کتابیست که در آن برای متقین شکی نیست، کسانی که ایمان آوردن، ایمان به غیب دارن، نماز میخونن و از آن چه روزی آنها کردیم انفاق میکنن. نماز و انفاق کنار هم، کسانی که نماز میخونند و از آن چه روزی آنها کردیم انفاق. پس اینجوری نیست که اگه خیال کنید بعضیا گم کردن. من دیدم صبح تا شب کلشو کرده تو نماز نماز، دعا دعا، تسبیح تسبیح، دعای دعای بر. نه عزیز من، اونور گیری، کسانی که نماز میخوانند و از آنچه روزی آنها کردیم انفاق میکنند. علم به تو دادیم انفاق کن، پول بهت دادیم انفاق کن، هر چی بهت دادیم. میدونین دین اسلام میگه همه چیزهای خوب روزی است، روزی فقط پول. خدا روزیت کنه بری مکه، خدا انشالله یه همسر خوب روزیت کنه، روزی هر سال داره میره مکه. از آنچه روزی آنها کردیم انفاق میکنن. امسال این پولو میدم، تویی که فکر نمیکنی تا مشهدم بتونی بری با پول من برو مکه، من نمیخوام برم. از آنچه روزی آنها کردیم انفاق میکنن. نماز در کنار کارهای خوب. دوستان پرش با نیزه رو دیدیم؟ خب خیلی جالب، این تعداد کسانی که پرش با نیزه رو دیدن از کسایی که موج رو دیدن بیشترن. خیلی جالب. اونی که میخواد با نیزه بپره میتونه نیزه رو در جا بزنه بپره، همینجوری. چقدر میره بالا فکر میکنه؟ نیم متر. بعد بدوه 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 شتاب بگیره، بعد نیزه رو بزنه زمین بره بالا. همه کارهای خوب ما میشه این دویدنه. نهایتا نمازه که نیزه ایست که میزنی و باش پرواز میکنه. کارهای خوب به تنهایی فایده نداره، نماز به تنهایی فایده نداره. ولی اگه کسی نماز خونده باشه کارهای خوبش کم باشه، اون ور حالا یه کارهایی میشه واسش کرد. کسی کارهای خوب کرده باشه نماز نخونده باشه، اون ور گیره. کارهای خوب ما مثل دانه های تسبیحه، نماز مثل بند تسبیحه. همه اینا رو با هم همراستا میکنه. اگه بند تسبیح پاره بشه، دونه ها هر کدوم یه گوشه ای گم میشه. یکی میگه که آقای فرهنگه جاروبرقی جدید اومده انقدر باحاله. میگیم خب چه جوریه؟ میگه که این اولا خیلی کوچولو موچولو، خیلی ظریف باحال، قیافش هم خوشگل، مامانی تو دل برو، رنگاش که دیگه او دل میبره. این جاروبرقی یه دکمه داره میزنی آهنگ پخش میکنه، یه دکمه دیگه میزنی عطر پخش میکنه، فقط یه ایراد کوچولو داره، جارو نمی کنه. خب ببخشید، همه خوبی ها خوب است به شرط انجام کار اصلی. جاروبرقی اول باید جارو کنه، حالا بعد هر کار دیگه میخواد بکنه. کار اصلی اون نمازه است. یکی میگه بچه من اینقدر خوبه، اینقدر ماهه، کتاباشو 3 جلد کرده، اینا رو مرتب چیده تو قفسه، آدم نگاه میکنه اصلا ذوق میکنه، این فقط یه ایراد کوچولو داره، درس نمیخونه. و چه دردی میخوان 60 جلد بکنه وقتی درس نمیخونه؟ پیامبر فرمودن هر چیزی چهره ای دارد و چهره دین شما نماز است. نماز نبود گیری. خب آقای فرهنگ، پس نماز باشه حل دیگه. پس ما گواهی نامه داریم، اون دنیا دیگه پیو نخه. خیلی ها اون دنیا گواهی نامه دارند و راهی جهنم میشوند. میدونین چرا؟ چون گواهی نامه هاشون جعلیه. خیلی همون نماز میخونیم ولی جامون کجاست؟ با اجازتون وسط جهنم. اه چرا؟ جلوی جمع میخواد نماز بخونه. یکی بود سالها میرفت، یه ساعت نیم ساعت قبل عزا میرفت تو مسجد، هنوز هیچکی نبود، میرفت اون جلو وای میساد، الله بسم الله الرحمن. همینجه که ملت نزدیک از اون یکی یکی میشد، میمدن نگاش میکردن، میگفتن التماس دعا، التماس دعا. یه روز به خودش گفت ببین، یه عمر داری خودتو مردم رو گول میزنی، نماز میخونی که بهت بگن التماس دعا، آدم باش. یه نماز بخون برای خدا. 2 نصف شب از شهر زد بیرون، رفت تو بیابون، گفت اینجا دیگه کسی نیست که عدا اطفارم نمیخواد، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. یه صدای خشخشی از پشت شنید، الحمدلله. سلام نماز داد، برگشت نگاه کردید یه سگه، گفت بیچاره یا اون واسه مردم خوندی، حالا واسه سگ. جلو مردم میخوام بخونیم، تو نمازخونه اداره میخوام بخونیم، محل کار و تو خونه، ابو حاج بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله، چه نمازی خوندم واقعا.